أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث نبوت بحث بسیار مهمی است و خواجه نصیر رضوان الله تعالی علیه مسائل فراوانی رو در نبوت مطرح کردن. اولین بحثی که مطرح میکنن حسن بعثته، این مسئله اولاست. میخوام بگیم بعثت آیا حسن است یا نه، و برای حسن بعثت 9 تا دلیل ذکر کردن. به چه دلیل میگید بعثت حسن است؟ در مقابل هم کسانی هستند که میگویند بعثت حسن نیست. معلوم اونا مسلمان نیستن، اسم اینا رو میگذارن براهمه. براهمه همون علمای هندو میگن، این هش مشترک با هند است، براهمه هند. اون بزرگان هندو میگن براهمه، که اینا اصلا کافر هستن. میگن نه، نیکو نیست خدا کسی رو بفرسته برای رسالت، خود ما عقل داریم میفهمیم، لازم نیست حالا مرتاز باشه. بزرگانشون میگن، تو ایران هم گاهی حرفا زده میشه، اینه که دین ندارن میگن ما نیاز به پیغمبر نداریم. نیاز به پیغمبر مال وقتی بود که عقل ها ناقص بود، نه تو عرب ها. ما که دیگه عقلمون همه چیو میفهمه، با عقلمون میشینیم بررسی میکنیم. خب براهمه پس منکر هستن. اجماع مسلمان ها از شیعه و سنی بر حسن بعثته. دلیل بر حسنشو یه دلیل کلی میارن و اون این است که میگوین مقتضی برای حسن در بعثت موجود است و مانع هم مفقوده، همین میشد علت تامه. مقتضی موجود است، توضیحش اینه که مشتمل است بعثت بر فوائدی، منظور اینه. خب همین که بعثت فوائدی توشه میشه مقتضی که خدا این کارو بکنه، رسولانی رو بفرسته. حالا اگر مانعی جلوش اومد دوره خدا دست نگه میداره، وقت ما بلا فاصله میگیم مقتضی موجوده، مانعی هم در کار نیست، پس بعثت حسن است. اون بحث اول و بحث دوم، این که میگیم مقتضی موجود و مانع مفقود، اینا طی 9 تا مطلب توضیح میدن. ما چون بحث گذشته فهرستشو گفتیم، الان داریم توضیحشو میدیم. بحث گذشته اون متن خواجه نصیر بود، همین نقطه رو گفتیم، الان توضیح علامه هست. اولین فایده بعثت اینه، میگیم اون جایی که عقل حسن یه چیزی رو میفهمد، مثل عدالت، عدالت رو میفهمه. بعثت فائدهش اینه که میاد تأیید میکنه حکم عقل. پس نگید بعثت هیچ فایده ای نداره، چرا؟ بعثت هم میاد تأیید میکنه، اونم میگه همین عدالت خوبه. و تأیید بعثت یک نوع دلگرمیست برای ما، این خودش خیلی مهمه. و الا اگر دلگرمی نباشه، من مثالی رو میزنم که ببینید الان فارغ ما داریم که حالا تو کتاب نیمده این مثال، و اون مثلا استعمال تلاس برای مرد و زن. عقل که چه اشکال داره؟ زینت دیگه، زینت هم که قشنگه، حالا چه مرد باشه چه زن باشه، بعثت فایدش اینه که میاد راجع به زن میگه دشکال نداره، دلگرمی میشه برای ما، میگم خب بس که مطمئن شدیم. اما یه وقت راجع به مرد میگه نه حرامه، بگذار کنار. پیامبر وقتی یه جوانی دیدن که استعمال طلا کرده نهیش هم گفتن در بیار، فوری در آورد. بعد که رفت رفیقاش گفتن بکن تو دست دادن، گفت نه پیغمبر گفتن نه نمی کنم. دید اون وقت پیغمبر نمیتونستن بگن دچار سرطان میشی، عقل بشر اون موقع این نبود، ناقص بود دیگه. حالا اگه این جوان لج بازی میکرد، بعد که میمد این ور گفت که پیغمبر که معلوم نیستن که نهیم بکنن، منم میکنم، دوره طلا رو میکرد تو دستش یا میداخت گلی گردنش، مثل که تو گردنش بود، حالا خیلی سال پیش دیدن، خب میتونست دور بندازه گردنش یا حتی زیر لباسش بکنه که پیغمبرم دیگه نبینن، زیر لباسش بکنه لباسشو بندازه روشو، میتونست یه کار اینطوری بکنه. اما کی ضرر میکرد؟ پیغمبر که ضرر نمیکرد، خودش داره ضرر میکنه. میخوام بگم بعثت فایده اولش مؤید حکم عقل است. همونجوری که میگید عقل میفهمه، بازم نگید بی فایده، فایدهش همین دلگرمیه، داره تایید میکنه، به خاطر اینکه یه جاهایی بعثت جلوشو میگیره، هرچی عقل میگه اشکال نداره، میگه چرا اشکال داره. الان موسیقی رو چقدر دعوا سرش، هنوز که هنوز تو همین روزنامه اصفهان من چند بار دیدم، یعنی یه کسایی که ادعای عقل هم میکنند، نه اینکه دیونه هستند، ادعای عقل هم میکنند، میگه باید موسیقی گوش بدهد بچه تا هوشیاریش قوی بشه، جزء نخبه ها باشه. اینا چند بار تا حالا دیدم عمدن اینا هم میذارند، یعنی اونایی که اونجا دارن دستن در کار روزنامه هستن، همین اصفهان زیبا، عمدن ارتباطشون رو با علما قطع کردن و هیچ ارتباطی هم ندارن، چون میدونن که برن پیش علما، علما میگن چه این کارو میکنی، چه این کارو میکنی. و با یه کسایی هم گاهی رفت و شد میکنن که تو همو اصفهان زیبا من دلم بالاخره میگیره که با یه روحانی که ما تو حوزه اصلا نگاهش نمیکنیم، چون سواد نداره، توجه نداره، میبینیم همین روز آن رفته با این، نه یه بار دوباره، دائما با این مصاحبه میکنه. یعنی شدیشون حالا آمده بود اصلا اگه پیداشون میشد اینجا تو مجلس سعد، وقت میفهمیدن که طلبا دورشون رو میگرفتند و میگفتن شما اصلا اطلاع از حوزه ندارید، نمیفهمید کدوم روحانی سواد داره که سواد نداره، آبرو خودتون رو دارید میبرید. حالا برای چی این کار رو میکنن؟ بحث سیاسیه، یعنی تو جناح خودشون کسی ندارن، یه طلب بی سواد دارن، اما ضد انقلاب، ضد رهبری است. تهش اینه، من حالا به این صراحت میگم، اونا بدشون میاد، اما تهش اینه، چون ضد رهبری است اینو گرفتندش، افکار سیاسی و جناحی کار میکنه، نه اینکه بیان تو حوزه ببینن بلخیز یه جمعی و سلام بگن شما چی قبول دارید به عنوان نماینده حوزه تا ما باش بریم یه مصاحبه کنیم، نمیان این سوال بکنن که. پس اگر بعثت رو بخوایم فایده اولش رو بگیم، اولین فایده میگیم اونجایی که عقل میفهمد بعثت میاد تأیید میکنه. مثال کلامیشم بگم، عقل یگانگی خدا رو میفهمه، دلیلم دارد براش، خب بعثت هم میاد همین رو تأیید میکنه. حالا این فایده نداره؟ اتفاقا حالا که بعثت اومده گفته، شما میبینید مسیح هنو داره میگن صفت خداست، چرا فایده نداره؟ اتفاقا خیلی هم فایده داره، اگه بعثت نبود خود ما مسلمان هم نمیگفتیم، نصفی از ماها یا بیشتر یا کمتر ما هم میگفتیم خدا دو تاست، میگفت پنج تاست، هر کسی یه چیز ما مورد دوم، فائده بعثت ازاله خوف است. ازاله خوف دیگه چی؟ این است که اگه توضیح ندیم اصلا نمیدونیم خودمون چی داریم میگیم. میگه اگر بعثت نبود، مکلف وقتی تصرف میکرد در یه چیزی ترس میگرفتش. مثلا تصرف تو بدن خودش میکنه، میاد بدنشو مثلا زخمی میکنه یا به کار میاندازه، همین زحمت میکشه، یا خواب خیلی میرد، خواب کم، بلاخره تصرفی که تو بدن میکنه، هم تو نگرانه که من این تصرف که تو بدنم کردم، بلاخره بدن من مملوک خداست، آیا مالک راضیه یا نه؟ نمیدونه. این خوفو کی از بین میبره؟ بعثت. بعثت میاد میگه اگه کار لغو کردی، مثلا زیاد خوابیدی، خدا کاریت نداره، حالا میبخشه. اما اگه کار حرام کردی و اونه که مثلا باعث شد که یه ضرری به معده زدی، ضرر به قلب زدی، انگشت رو بریدی، چرا اونجا خدا مؤاخذت میکنه؟ اینا رو ما با بعثت فهمیدیم. الان اینه که مسلمان نیستن، بری ازشون بپرسید، نمیتونه جواب بده. همین خارجیه که میان، اگه میخواید خوب بفهمید همینا رو ازش سوال بکنید، بگید تصرف تو بدن، چند تا مثال ازش بگید، میگه این کار قبیح است یا حسنه، نمیدونه. البته خیلیشون جواب میدن دا، اما جوابیه که معلومه که از رو جهلش داره جواب میده. همینطور بعضیشون هم میگن نمیدونه. پس فایده بعثت ازاله خوف است از ما. سوم، یه سری حسن و قبهایی داریم که عقل مستقل به او نیست. مستقلات عقلی غیر مستقلات، اینو با هم فهم کنم. تو مستقلات که عقل مستقلن میفهمید، مثل عدالت حسن است، بلا فاصله گفتیم بعثت میاد تأیید میکنه دورو و تأیید دلگرمی است. اما این قسم سوم غیر مستقلاتی است که عقل توقف میکنه توش، مثل کذبی که برای اصلاح ذات البینه. از عقل سوال کنیم که این کذب خوبه یا بده، عقل نمیدونه چی بگه. میگه ذات البینشو بردار، یعنی مصلحتشو بردار، فقط مفسده باشه من میگم بده، راستگویی هم میگم خوبه. اما این راستگویی اگه باعث بشه یه کسی کشته بشه، اونم بیگناه، از عقل سوال کنیم که چی؟ خیلی جا عقل یا توقف میکنه یا همین که گفتم یه شکنی حرفی رو میزنه و بعدم نمیدونه بالاخره چیه. اما وقتی به شرع میاد، فایده بعثت اینه، بعثت میاد همینا رو حل میکنه تو زندگی. لذا مسلمان ها مشکلی ندارن، اما غیر مسلمان ها تو این مسائل که میرسیم خیلی ایراد توشون هست. آقای ترامپ ها ببینید میگه 9000 تا دروغ تو این دو سه سال گفته است، که عدداشا چه وقت پیش آمارشا میگرفتن، میانگینش روزی مثلا 20 چند تا دروغ گفته است. اصلا یه آدم اینطوری وقتی دین نیست اینطوری است که هیچ قوه‌ای تو وجودش نیست که راست و هر چی میرسه هر چی دلش میخواد میگه، یه جور راست میگه یه جور دروغ میگه. یه آدم اینطوری اطرافیاشان دیگه بهش اعتماد ندارن، هیچ کس بهش اعتماد ندارن، بچه خودش، خانومش، برادرش، خواهر، پدرش، هیچ. یه پدری گفت بود من 2 بچه دارم، 3 بچه دارم، یکشو همیشه راست میگه، یکشو همیشه دروغ میگه. گفت بود اینا من راحتم از اینا، از این 2 راحت. اما این سومیه، گاهی راست میگه گاهی دروغ میگه، جونم رو به لب رسونه. اینا من نمیدونم، هر دفعه راست میگه یا دروغ میگه، نمیدونم. تو قیافش نگاه میکنم نشونه نیست. خب دین میاد اینا رو تو غیر مستقلات عقلیه میاد حکم اینا رو بیان میکنه. مثلا من طوری رو اضافه بکنم به این بحث، میدید چقدر زیباست. اونایی که دین ندارن ازشون طوری رو بپرسید، نمیتونن جواب بدن که طوری خوبه بده. اما همچی میاد تو دین خیلی قشنگ بعثت برای ما اینا رو باز کرده که حق نداری طوریه بکنی، طوری هم دروغه، حرامه، نمیتونی دروغ بکنی مگر دوره همون ضرورت اختزا بکنه، که ضرورتی که اومد لازم هم نیست که طوریه بکنه. میگه فلانی تو خونه است، این میبینه اگه راست بگه میان میکشندش، صاحب میگه نه. اینجا دین اجازه میده که صاف دروغ بگه برای حفظ جان یک مؤمن، میتونن توریه بکنه، بگه نه این نیست، اما منظورش نه دیروزه، میگه دیروز اینجا نه. یا میگه اینجا نیست، منظورش پلو پاشه است، میگه اینجا نیست. میگه به قصابه میگه این گوشتی نره یا نه، و قصابه دستشو اشاره با انگوشش اشاره به خودش میکرد، هم گفت این نره، خودش هم میگفت مشتری فکر کردونه این طوریه. حالا از دین سوال میکنیم که آیا این طوریه درسته یا نه، دین میگه تمامش حرامه. عوام مردم اینا رو نمیدونن. الان جالبه همین مسلمان هم نمیدونن همین طوری، الان همین مسئله که گفتم، چون عوام مردم هم نمیرند از روحانی سوال کنن طوریه درسته یا نه. خب بگم فقط به بعثت اومد اینا حل کرد برا ما، اینطور نبود عقل ما اینا رو بفهمه. بعد که به بعثت حل میکنه میبینیم قشنگه، درست هم هست. چهارم فایده بعثت، خوراکی هایی که نافع است یا سمه، اینا هم خیلی شو بعثت اومده به ما یاد داد. این دیگه زیاد هم هست، بیش از 100 تا خوراکی هست که شاره گفته است بخورید نافع، بیش از 100 تا خوراکی که نه شده که نخورید. و جالبه که الان بعضی شو علم پزشکی دارد میفهمه، نه همه شو بازه بعضی شو دارد میفهمه. پس فایده بعثت یکم برای دنیای ماست، یعنی اونایی که پیغمبر رو قبول دارن بدن سالم دارن. الان مثلا چه که هنوز دنیا نفهمیده، گوشت حیوانات وحشی رو دارن میخورن، دارن میخورن دیگه، تو رو با آمریکا دارن میخورن حیوانات وحشی، گوشتشون رو پاره میکنن. تو چین که حشرات هم میکردن، تو چینی که اومده بود عذرخواهی میکنم، میگفت سوسکا تو سیخ میکردن و کباب میکردن داشتن جلو افراد. گفتم خیلی چطور این را تو سیخ میکنن دیارن. خیلی انسان هرچی فکرشو میکنه این پستی ها، یعنی دنیا امروزو دارم میگم، نه 500 سال پیش ها، 1000 سال پیش نمیگم، این فایده یه بعثت است برای ما اومده، میگه بابا حیوان وحشی رو نخور، تو هم حیوانیت پیدا میکنی، حالت درندگی پیدا میکنی. این اروپایی ها بینید به هیچ عهدشون عمل نمیکنن، مال چیه؟ یه بخش مال خوراکاشونه. این خوراک ها باعث شده راحت میگیرن یکی میکشند و هیچم توشون اصلا هیچیشون نیست، انسان راحت میکشن، مثل یه پشه که گاهی رو دست مرد میزنیم روش میکشیم، هیچیمون نمیشه رو دست مرد میزنیم میکشیم. این اروپا یا آمریکا یا این صهیونیست نیست، همین دیروز دیدید به غزه 20 و چند بار حمله کردن، بعدم به دروغ میگن اینا چیکار کردن، اصلا غزه کاری نکرده بودن، میگم کاری نکرده بودن. حالا این چیه؟ اسرائیل اصلا موجودیتش تو دعواست، اینا خودشون گفتن، اینا بین خودشونه که میگن هر چند ما یه بار باید یه بار حمله کنیم تا این کشور اطراف از ما بترسن، و الا اگه نکنیم این کارا یه ها میدیم کشور مسلمان به فکر میفتن به محمله کن، میدونن اینا قاصبن اونجا. منطور میگن اگه میخواید دوام داشته باشید باید حد دو سه ماهی یه جنگی بکنید، یه جنگی که اثری هم داره، بترسونید همه رو تا بتونید دوام بیارید. اینا موجودیتشون اینه. پنجم از فواید بعثت اینه که انسان یه موجود مدنیست، اجتماعیست، منفردن که زندگی نمی کنه. تو اجتماع با هم رابطه برقرار میشه، تو رابطه باید قانونهایی حاکم باشه تو جامعه و الا افراد حق هم دیگه رو ضایع میکنن. اون قانون باز قانونیست که بعثت میاد برای ما میگه. باز نگاه میکنیم بعضی هم میگن نیاز به بعثت نیست، میگیم اونه که بعثت ندارم این قانونشون خیلی ناقصه. من یه نمونه که از خارجی ها پرسیدم نتونستن جواب بدن رو بهتون میگم، بحث آزادی. یه سری از انگلستان اومده بودن، 20 نفر هم بودن، بهشون گفتم شما که میگید آزادی، بگید معیار آزادی چیه. 20 نفر بودن، نه یکیه، نتونستن جواب منو بدن. بعد من گفتم که شما میگید آزادی، اما تو کشورتون هیچ وقت اجازه نمیدید یه دوز بیاد مثلا در یه مغازه چی بعد برید. چرا؟ اگه آزادی است پس بذارید هر کی میخواد هر کاری بکنه دیگه. راه نداره اجازه نمیدید هر غلطی میخواد بکنه سر چهار رو برید. گفتن معیارتون از آزادی، تعریفشو برای من بکنید. خب نتونستن جواب بدن. بعد گفتم حالا خودم بهتون میگم، من کمکتون میکنم. گفتم منظورتون از آزادی فقط آزادی جنسیه، هیچی دیگه نیست. ولی اگه آزادی مطلق بود شما اصلا قوه قضاییه نباید داشته باشید، دادگاه نباید داشته باشید، زندان نباید داشته باشید، چون آزادیه دیگه، هر کی هر کار میخواد بکنه. در حالی که برای همه کاراتون قانونای سختی رو اجرا میکنید، قانوناشون هم خیلی سخته. چند وقت پیش میگفت که همین زندستون امسال گفت تو آمریکا یه قانون گذاشتن که اگه کسی ماشینشو روشن بذاره با بخاری آ پیاده بشه چند دلار جریمش میگه، جریم سخت میگه که اگه پیاده شده باید بخارشو خاموش بکنه. یه چه خنده داره که انسان تعجبه میکنه که چیه. خب اینا گاهی میان یه قانونی سختی میذارن، پس چرا آزادی نیست؟ چون که گفته آزادی. به اینا من گفتم، این اول مال انگلستان مونه، گفتم شما اروپایی ها فقط منظورتون از آزادی جنسیست، به حجاب که میرسید میگید آزادی، به لباس که میرسید آزادیه، به رابطه نامشروع زنا میخواد بگم که آزادی، هر غلطی میخواد بگم. اما آزادی تو جای دیگه که نیست، که تو غذا و خوراک کردنم، تو خونه مثلا این خونه بخواد به خونه همسایه تعدی کنه دیوارشو بزنه اونها، اینا که نیست که. اینا رو تا اینجاشو اینا قبول کردن. بعد گفتم هم آزادی جنسی هم شما نمیدونی تعریف چی، حالا به من بگید آزادی جنسی معیارش تا کجاست؟ خودتون قانون ندارید که مثلا برهنگی تا کجا برهنگی، درسته بیشترش جلوش گرفته میشه. اینا دیدن عجب مشکلیه، خوبی هم ازشون کرده بودید. بودم تو کشورهای مختلف هر کدوم یه چیز دارید میگید. بعد گفتم حتی تو یه کشور، تو یه شهر، تو این خیابون و خیابونتون گاهی فرق میکنه. من خبرشو دارم که میگن تو این خیابون میتونه شخص برهنه راه بره، تو این خیابون اگه رفت دستگیرش میکنه، گاهی فرق میکنه. گفتم پس آزادی جنسی هم که میگید خودتون هم معیار ندارید. اگه کسی مثلا شورت بپوشه راه بره، با کسی که مثلا تا کندزانش پوشیده باشه، یه کسی هم شکمش باز باشه، گفتم خودتون یه قانون به من بگید برای مجلستون چی تصویب کردید، توش موندن چی بگن. گفتم کجا را شما جلوشو میگیرید؟ خاطر بالاخره آزادی جنسی هم یه جا جلوشو میگیرن، یه جا که میرسه میگن نه دیگه این کارو دیگه نه. خلاصه کارشون کردن، سرشون به زیر افتاد. گفتم برید خودتون اصلا نمیدونید هی بگید آزادی آزادی. و خب منو بودن به ما میگفتن که چرا ما زن که میاد تو ایران وادارش میکنید آزادشو میگیرید. گفتم شما اساس یا آزاد است تعریف برای من بکنید، شما اینقدر کشورتون در و داغونه اصلا نمیدونید آزادی چیه، چی داری به من میگید؟ شما یه تعریف درست برای خودتون بکنید و من میخواد چیکار بکنم. حالا رفتن جواب ما رو بیارن تا آینده چیکار میکنم. گیری آخون نیفتده بوده نارا. پس ششمین فائده بعثت، خواهش میخوام پنجمیش، پنجمیش اینه که بعثت میاد یه قوانین حاکمه بر همون جوامع میکنه و میگه باید این قانون رعایت بشه. ششم، مردم متفاوتن از حیث درک، بعضی درکشون قویه مصلحت زندگی رو خوب میفهمن، بعضی ها متوسطه کم رو میفهمن، چرم نمیفهمن، یه سری هم داریم درکای ضعیف که اصلا نمیدونه روشش تو چیه، میخواد معامله کنه نمیدونه با چیکار کنه. بعثت فایدش برات قشر دوم و سومه، اونایی که کمالاتشون رو نمیفهمن یا کم میفهمن میاد یادش میده. مثلا کسی که یتیم هست، کسی که رشد جسمی نداره، مثلا باکر هست اما رشد جسمی نداره، ببینید به حساب قشنگ میاد اینا رو مصلحتش رو میگه، میگه مصلحت تو در اینه که اجازه از پدرت بگیری، اما اگه ازدواج یه بار کرده دیگه میگه نه دیگه این مصلحت نیست. اینم ششم. هفتم، مردم نیاز به یه سری ابزارها و وسائل دارند. بعثت یکی از فوایدش اینه میاد راههای ابزار رو یاد ما میده. علمناه و صنعت لبوسه. حضرت داوود میگه ما یادش دادیم که چطوری زره درست بکنه، کشتی رو وصل الفلک به اعیننا و خیلی از ابزارها را. صدی که ذوالقرنین تو سوره کهف داره، اون صدی که خیلی مرتفع بود، اینا چیزایی که خدای متعال توسط انبیا یاد بشر داده. هشتم فایده بعثت، تتمیم مکارم اخلاق، که این دیگه خیلی واضح هم هست، اگه نبود ما خیلی از مکارم اخلاقی رو نمیدونستیم. الان از بحثایی که خیلی ها نمیدونن بحث اوزون هست، یعنی خواهم بگم اگه کسی اطلاع نداشته باشد که دین چی گفته، که خیلی الان نمیدونن، ازشون بپرسید که اوزون خوبه یا بده. خیلی من شنیدم خیلی ها که اوزون رو تقبیح میکنن، هم یعنی سادگی، در حالی که اتفاقا العاقل و نصف و تغافل، اصلا نصفش اینه و این اوزون بودن یکی از نکات خیلی دقیق اخلاقیه، خیلی هم دقیقه و متاسفانه زیادم بحث روش نشده، باید روش کار بکنیم ما اینا رو. ما که تو ازر چی؟ گوش بده سچبش میگه هیچ چی نمیگه، میدوند این خلاف دارد میگه دا. در حال که میدوند خلاف میگه، داستانه یقول نه و اوزون تو سوره توبه اومده دیگه، که جبریل اومده میگه فلانی نمامی کرد، پیغمبر حرف جبریل رو پذیرفتند، گفتن آره نمامی کرده دیگه، بس صدایش دادن اون شخص رو گفتن چون نمامی کردی؟ گفت نه من نمان نکردم. وقت نگاه کرد شهر پیغمبر، پیغمبر قبول کردن حرفش، آفران هیچی نگفته. بعد رفت و پشت سر پیغمبر گفت عجب آدم اوزونی است. جبریل بهش گفت من نمامی کردم، پذیرفت. من میگم نکردم، حرف منم پذیرفت. آدم ساده یست، هر که هرچی میگه میپذیره. قرآن میگه یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، قل هو اوزن خیر لکم. اون وقت جبرئیل میگه یؤمن بالله، با بای الساق، یعنی با تمام دلش خدا را قبول دارد که این نما میکرده، اما یؤمن للمؤمنین با دل نه، به نفع اینه که هیچی نمیگه. اینا از بحث مهم اخلاق، اینا کجا ما اینا رو میفهمیدیم؟ با استل اتمم مکارم الاخلاق، اونم اخلاق های خیلی دقیق، خیلی دقیق. من چیزایی اینطوری خیلی دارم تو برم. مثلا عجب، عجب الان این کتاب اخلاقی براتون بیارم تعجب میکنه. آقایی که دست به قلم میشد یعنی چه؟ یعنی من محققم دیگه. عجب اشتباهی داشته معنی کرده. خب این نیاز به بعثت نداره؟ امروز رو دارن میگم، نه 500 سال پیشه، امروز. اونم نه مردم رو بگم، آقایی که محققه و کتاب نوشته عجب و عجب اشتباه معنی کرد. همتون نوشته که انسان از کارهای خوب خودش تعجب بکنه. هم وقتی میریم سراغ بعثت، بعثت یاد ما میدم که عجب اینه که انسان خوشش بیاد و کارو به خودش نسبت بده، بگه من دارم این کارو میکنم. و لگه گفت خدا به هم لطف کرد و خوشش بیاد، این عجب نیست. خیلی فرق کرده. این اصلا رمز، اصلا عجب تو یه چیز دیگه هست. اما خب وقتی ما نمیدونیم، نمیریم سراغ بعثت، خیال میکنم عقل ما همه چه میفهمه. تو نه، من احتمالش هست باشه، ما کاری به سوء استفاده نداریم. احتمال دارد که کوروش همون ذوالقرنین باشد، آدم خوبی بوده، افتخارم میکنیم که کوروش یه آدمی باشد که رو عدالت میخواست بره جلو، به نام سرزمین مام تمام شد. چه اشکال داره؟ ما که نمیخواد دیالا واضح نیست. آره احتمالش هست. از شبت که نهمین فایده بعثت هم اینه که انبیا آمدن ثواب و عقاب را بیان کردن، گفتن مثلا تسبیحات اینقدر ثواب داره و سبب لطف شده. لطف چی بود؟ مقربه به طاعت رو میگن. یعنی وقتی من ثواب مثلا نماز شب رو میبینم از طریق آیه قرآن، از طریق روایات، مقرب من به طاعت میشه، میرم انجام میده. حالا اگه بعثت نبود من از کجا میفهمیدم؟ نمیفهمیدم. یا عقاب همینطور، اگه بعثت نباشه من از کجا میفهم که غیبت بدتر از زناست؟ به عکس الان اما مردم زنا رو بدتر میدونن. دیدید دیگه، یکی زنا بکنه او دادشو میره، اما غیبت بکنه خودش غیبت کنه هیچیش نیست. تو صفحه نونوایی بودن، آقای اومد رفت حالا از اینه که یکی دوتایی میخوان رفت بگیره، بعد بغل دسته بعد یه چیز پشت سرش بود. گفتم بنده خداییشون کار خیلی زشتی کرد که تو نوبت زد، اما دیگه زنا که نکرد که. اینا تا گفتم زنا نکرد نفهمید، بعد گفتم کارشون از زنا بدتر بود. تا اینو گفتم برا شفته شد که چی دارم بهش میگم. خب اینا کی گفت الغیبت اشد من الزنا؟ اینا بعثت به من یاد داد. بعثت یاد من میداد مبعد از معصیت میشه، اما اون که بعثت سرش نمیشه دا با عقل خودش میخواد اینا بررسی کنه، نمیشه. این نه تا فایده. اما فایده دهم من اضافه بکنم که علامه نگفتن، بعثت خیلی از مباحث مشکل رو اومده حل کرده. این اتفاقا خیلی هم مورد داره. من یه موردشو عرض بکنم، جبر و تفویض، که شما الان با ذهنتون آشناست. بعثت اومد جبر و تفویض حل کرد و گفت لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. اونایی که با بعثت ارتباط ندارن هیچ کس نتونست حل بکن. حتی بالاترشو بگم، اونایی که با بعثت اهل تسنن با بعثت ارتباط دارن اونا هم نتونستن حل بکن. خیلی عجیبه، یعنی اینا زیاد دور نرد از ذهنتون. من نمیخوام مثال تو هوا بذارم، مثال نمونه مش دارم صاف میذارم تو دستتون، چون بحثش کردید میدونید من دارم چی میگم. حالا اهل تسنن اشعری ها غالب تفویضن، معتزله ها غالب عذر میخوام اشعری جبریه، معتزله هم غالب تفویضه. این کل سنی یا اشعریان یا معتزلیان دیگه، همشون اینا، همشون هم اشتباه دارن میکنن. مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه جمله خاصی هم دارن، میگن اینا تا قرن نهم و دهم سنی ها خبر نداشتن که شیعه حل کرده است مسئله رو. این دیگه خیلی افتضاح است براشون که اصلا خبر نداشتن شیعه حل کرده است مسئله رو. هم تو بین خودشون داد فریاد و میگفت جعب و میگفت تفویض. حالا بعد از قرن نهم و دهم که فهمیدن علم از شیعه رفت بینشون، کدومشون اصلاح شدن؟ هیچ کدوم. بعدم که فهمیدن جهت علمی فهمیدن که شیعه حل کرده، اما قبول ندارن هنوز، یا جبریان یا تفویضیه. میخوام بگم ما اگه حل کردیم فکر نکنیم عقل ما فهمید، بلکه فوق عقل، یعنی بعثت امام صادق علیه السلام، اونا آمدن به ما یاد دادن. از این مسائل ما خیلی داریم، مسائل خاصی که اگه بعثت نبود به هیچ وجه کسی نمیتونست حل بکنه، اصلا راه بسته است. و از این مباحث خیلی داریم که الان تو بحثای روانشناسی، من چند سال این در 20 ساله که حساسم روی این مباحث، دارم بحثای اخلاقی با نگاه روانشناختی میرم جلو. نه مباحث مهم روانی که امروزه کسی نتونست حل بکنه، مثل درمان قفلت. یعنی الان دنیای غرب هنوم که قفلت قابل همین روان شناسه، یعنی قفلت قابل معالجه نیست، چون کسی که غافل است غافل از قفلتش هم هست، و کسی که غافل از قفلتشه نمیتونه توهین قفلت خودشو معالجه کنه. در حالی که یه جمله من هم از امیرالمومنین سلام دیدم، از سیف سجاده، اینو حل کردن برای ما. خب اینا فوق بشری نیست؟ هم تو بازو نشستیم میگم که چه فایده ای به اصطر برای ما داره. و صلی الله علیه.